کتاب مرید شیطان نوشته جورج برنارد شاو، ترجمه حسن رضوی، طرح حاشیه روی دل، نقد قاسم شاه عباسی از محمود جوادی پور، بها 245 ریال. مرید شیطان نوشته جورج برنارد شاو، ترجمه حسن رضوی، شرکت سهامی انتشارات خارزمی. جورج برنارد شاو جی نقطه بی ای آر ان ای آر دی اس اچ ای دبلیو، مرید شیطان، تی اچ ای دی ای وی آی ال آپوستروف اس دی آی اس سی آی پی ال ای. چاپ اول خرداد ماه 1358 هجری شمسی تهران. چاپ و صحافی شرکت افسد سهامی عام، تعداد 3300 نسخه. حق هر گونه چاپ و انتشار مخصوص شرکت سهامی انتشارات خارزمی است. فهرست مقدمه مترجم صفحه 9، پیشگفتار داخل پرانتز سرگذشت مختصر شما صفحه 13، هنرپیشگان صفحه 29، مرید شیطان صفحه 31. صفحه 9 مقدمه مترجم. نمایشنامه‌ای که در دست دارید با عنوان مرید شیطان نشان دهنده گوشه‌ای از سیاست استعماری انگلستان و بیانگر جلوه‌ای از استقلال ایالات متحده آمریکا است که 200مین سالگرد آن سال گذشته در بسیاری از کشورهای جهان جشن گرفته شد. چنان که می‌دانیم عزیمت مهاجران انگلیسی به سوی آمریکا از اواخر قرن 16 میلادی آغاز گردید. در مدت دو قرنی که عاقبت به استقلال آمریکا انجامید، بخش گسترده‌ای از کناره اقیانوس اطلس به اشغال مهاجران انگلیسی و ایرلندی درآمد. در آغاز مهاجران بریتانیا را وطن اصلی خود می‌دانستند و از رعایای وفادار سلطان انگلستان محسوب می‌شدند. ولی با شروع بیدادگری حکومت مرکزی و غارت و چپاولگری فرماندهان و افسران مستعمراتی که مهاجران را وسیله ارضای حرص و آز خود قرار داده بودند، ساکنان نیو انگلند از اطاعت حکومت مرکزی سر پیچیدند و دست به شورش زدند. ارتش انگلیس در آمریکا که ترکیبی از سربازان انگلیسی و مزدوران آلمانی بود، در اندک زمانی از شورشیان شکست خورد و آمریکاییان از قید بندگی حکومت انگلستان رهایی یافته به آزادی و استقلال دست یافتند. جورج سوم که در این نمایشنامه از او یاد شده است، نبیره جورج اول است که آلمانی الاصل بود و به مناسبت نسبتش با جیمز اول، پسر ماری استوارت ملکه اسکاتلند، به تخت و تاج سلطنت انگلستان رسیده بود. از آنجا که این خانواده وابسته به دودمان امیران هانور بود، به سلسله هانوری مشهور گردید و تا جنگ اول جهانی به همین نام شناخته می شد. توضیح حاشیه H A N O V E R. ادامه متن. در سال 1914 میلادی، یعنی آغاز جنگ اول جهانی، جورج پنجم پادشاه انگلستان عنوان سلسله هانوری را به خانواده وینزر تبدیل کرد این خانواده هنوز هم در انگلستان فرمان روایی می کند. در نمایشنامه حاضر به دورانی از سلطنت جورج سیوم اشاره شده که او دیگر از حال طبیعی خارج شده است و گفتار و کردارش از روی خرد نیست. توضیح حاشیه: W I N D S O R. ادامه متن. لورد نورد و جنرال هو که نامشان در نمایشنامه آمده است از شخصیت‌های تاریخی هستند. جنرال هو فرمانده کل قوای انگلستان در آمریکا بود و لورد نورد مقام نخست وزیری جورج سیوم را داشت. لورد نورد کسی است که با برقراری مالیات‌های نامعقول موجبات شورش آمریکاییان را فراهم آورد. توضیح حاشیه: N O R T H H O W E. ادامه متن. از بازیگران نمایشنامه فقط جنرال جان برگوین شخصیت تاریخی دارد. توضیح حاشیه: J نقطه B U R G O Y N E. ادامه متن. سایر بازیگران زاییده اندیشه شاه هستند. بیان و گفتار و رفتار آنها توصیف دقیقی از مردمان آن زمان و اوصاف و خصایص آنان است. شهرهایی که در نمایشنامه یاد شده است در شمال شرقی آمریکا میان نیویورک و بوستن واقع شده است. این ناحیه هم اکنون به همان اسم قدیمی نیو انگلند نامیده می شود. با وجود سپری شدن چند نسل و اختلاط با سایر ملل اروپایی، هنوز هم اهالی نیو انگلند به انگلیسی الاصل بودن خود افتخار می کنند. پاره ای از واژه ها یا اصطلاحات فارسی که در برابر واژه یا اصطلاحات انگلیسی برگزیده شده است، معنای لغوی آن الفاظ نیست، بلکه معنای اصطلاحی آنهاست که در زبان فارسی متداول است. مانند M I N I S T E R خط تیره F A U G H یا B L O O D and O W N S که صلوات بر کشیش و واشهیدا ترجمه شده است. کوشش شده است که جمله های فارسی چنان برگزیده شود که بتوان با حذف افعال یا شکستن بعضی کلمات به سهولت به زبان محاوره تبدیل گردد. در پایان لازم می دانم از دوست عزیز و دانشمندم آقای حسین علی ملاح برای لطفی که در ویرایش این ترجمه کرده اند سپاسگزاری کنم. تهران، اردیبهشت 1356، حسن رضوی. صفحه 13، پیش گفتار. سرگذشت مختصر شاو. جورج برنارد شاو برجسته‌ترین نویسنده ایرلندی که به زبان انگلیسی نمایشنامه نوشته است، روز 26 جولای 1856 در دوبلین متولد شد. پدرش جورج کارل شاو پسر والدینی بود که دارای 13 فرزند بودند. پدر برنارد شاو در آغاز در دادگستری دوبلین شغل کوچکی داشت. دیری نپایید که شخصا تقاضای بازنشستگی کرد و به تجارت پرداخت که در آن کار هم موفقیتی به دست نیاورد. توضیح حاشیه: 1 G نقطه B E R N A R D S H A W 2 J نقطه C A دبل R خط تیره S H A W 3 D U B L I N ادامه من. همسر کارشا که دختر ملکداری بود به زودی متوجه شد که شوهرش به شرابخوری روی آورده است و دیگر از عهده تأمین زندگی او و سه فرزندش که عبارت بودند از دو دختر و جورج برنارد شاو بر نمی آید. مادر برنارد شاو صوتی دلپذیر داشت. برنارد جوان از مادر خود و دوستان وی نواهای بسیاری از اپراها را فرا گرفت و همین آشنایی با نواهای اپرایی در زندگی بعدی او بسیار سودمند واقع شد. هنگامی که به 16 سالگی رسید، مادر و دو خواهرش دوبلین را ترک کردند و برای اقامت در انگلستان رهسپار لندن شدند. در آنجا خانم شاو زندگی خود و دو دخترش را از راه تعلیم موسیقی و خوانندگی در کنسرت ها تامین می‌کرد. از سوی دیگر برنارد که تا 15 سالگی به مدرسه می‌رفت، تحصیل را رها کرد و در دفتر یک مشاور املاک به کار مشغول گردید. ولی در اوائل سال 1876 کار خود را در دوبلین رها کرد و به پیروی از مادرش عازم لندن شد. عدم شایستگی پدر و علاقه فوق‌العاده مادر به موسیقی و بی‌توجهی وی نسبت به فرزندانش موجب گردید تا خصیصه استقلال فکر و استحکام اراده در شاه پرورش یابد و به آیین و سنت‌های متداول ارجی ننهد. گرچه شاه از مهر و محبت مادری محروم بود، ولی عشق به موسیقی را از او به ارث برد و نخستین شغلی که در لندن به دست آورد در روزنامه استار به سمت منتقد موسیقی بود. توضیح حاشیه: 1. S T A R. ادامه من. نقدهایی که شاه در روزنامه استار درباره موسیقی و در هفته نامه ساتردی ریویو راجع به نمایش های آن روزگار می نوشت مقاله های پرارزشی بودند که هنوز هم پس از گذشت 100 سال مورد مطالعه و ستایش صاحب نظران می باشند. توضیح حاشیه: 1. S A T U R D A Y خط تیره R E V I E W. ادامه من. هنگامی که خود شاو به نگارش نمایشنامه پرداخت، کلماتی که در نوشته های خود به کار می برد و بازیکنان روی صحنه ادا می کردن ملهم از همان موسیقی بود که از مادرش آموخته و همواره در گوش جانوی تنین انداز بود. به سبب همین آشنایی و عشق به موسیقی، کلمات و جمله های وی موزون و دارای آهنگ خاصی می باشند که به گوش گوینده و شنونده مطبوع و خوشایند می آیند. به همین دلیل است که گفتارهای بلند و طولانی شاو روی صحنه نمایش خسته کننده به نظر نمی آیند، حالان که نوشته های دیگر نمایشنامه نویسان که آثار آنها نیز به همان عمق و اهمیت گفتارهای شاو است برای شنوندگان ملال‌آور می باشند. عالی ترین نمونه تأثیر اپرا در نوشته های دراماتیک شاه را در پرده سیوم نمایشنامه مرد و ابرمرد می توان دید. داخل پرانتز در این باب با سخن گفته خواهد شد. پرانتز بس. شاه در 10 سال نخستین اقامت خود در لندن از عهده تأمین زندگی خود بر نمی آمد و به همین سبب ناگزیر بود از بابت خوراک و مسکن سربار مادرش باشد. ولی در همین سالها با ورود به مجامع سیاسی و ایراد سخنرانی در کوچه و خیابان، اساس زندگی اجتماعی خود را بنیاد نهاد. در یکی از روزهای سپتامبر 1884 شاه برای شنیدن سخنرانی هنری جورج اقتصاددان آمریکایی به یکی از تالارهای خطابه رفت. توضیح حاشیه: H E N R Y G E O R G E. ادامه من. نظریه هنری جورج این بود که به جای مالیات‌های گوناگون، نوعی مالیات که بر اساس ارزش زمین تعیین می‌شود، از مردم گرفته شود. سخنرانی هنری جورج موجب شد که شاه به سوسیالیسم بگراید و بیدرنگ به مجمع فیبین ها بپیوندد. مراد فیبین ها این بود که بدون ایجاد بلوا و انقلاب از طریق تحولات اجتماعی جامعه را از سیستم سرمایه‌داری به سیستم سوسیالیستی سوق دهند. آرا و عقاید این جمعیت در 50 سال بعد اثرات عمیقی در طرز فکر و سیاست دولت و ملت انگلستان باقی گذاشت. توضیح حاشیه: F A B I A N S. نام این مجمع از اسم ژنرال و سیاستمدار رومی گرفته شده است که هانیبال کارتاژی را با جنگ و گریز شکست داد. مجمع فیبین ها که از نویسندگان، روشنفکران و اقتصاددانان انگلیس تشکیل شده بود، به سبب خط مشی که برای خود برگزیده بود بدین نام موسوم گردیده بود. سیاست آنها این بوده و هست که حکومت انگلستان را به تدریج به سوی سوسیالیسم سوق دهند و آرمان خود را از راه آگاه ساختن مردم و انتخابات پارلمانی و قانونی عملی کنند، نه از راه شورش و انقلاب. ادامه مرد: مقارن ورود به مجمع فیبین ها، شاه با خانم انی بزانت آشنا گردید. توضیح حاشیه: A نقطه B E S A N T. ادامه من: پشتیبانی پرحرارت این بانو از استقلال هندوستان موجب شد مردم انگلیس دریابند که آرزوی اهالی مستملکات در راه آزادی را نمیتوان برای همیشه نادیده گرفت. خانم بزانت از ستایشگران شاه بود و به خاطر او به مجمع فیبین ها پیوست و تا زمانی که همه وقت و توانایی او صرف ترویج تئوسوفی نشده بود با آنها همکاری میکرد. توضیح حاشیه: T H E O S O P H Y. عقیده فلسفی و مذهبی است که میگوید فرد باید خود را از قید بندگی مادیات رهایی بخشد. ادامه من: در ابتدای آشنایی با آرمان سوسیالیستی، شاه معتقد بود که برای بهبود وضع جوامع بشری باید به سود طبقه های محروم از ثروت صاحبان مکنت کاس و میان طبقات تنگ دست جامعه تقسیم کرد تا برابری برقرار گردد. با وجود اینکه همه عمر برای آرمان استوار بود و برای برقراری مساوات از تلاش نایستاد، ولی از هواخواهی نسبت به قوانین پارلمانی و اینکه قوانین به تنهایی می توانند موجب رفاه و خوشبختی جامعه بشوند، اعراض داشت. در همه عمر اندیشه وی برای از قرار داشت که رفاه و خوشبختی جامعه بیشتر به همت مردمان صالح و نیکسرشت فراهم می گردد تا با قوانین، زیرا هر قدر هم که قوانین بی نقص باشند، در دست مجریان ناصالح همان داستان تیغ دادن در کف زنگی مست است. شاه در همان اوان جوانی مسیحیت را که مذهب نیاکان او بود، مخصوصا به نحوی که میان معتادان کلیسا رایج بود، کنار گذاشت و هرگز پیرامون مذهب نگردید، ولی در سراسر زندگی پندار، گفتار و کردارش حاکی از آن بود که به اصول اخلاقی و انسان دوستی و نیک نهادی اعتقادی عمیق و استوار داشته باشد. زندگی چه از آن انسان و چه از آن حیوان برای شاه مقدس بود. زندگی خود او نیز چنان منزه و دور از آلودگی بود که حتی از خوردن گوشت و استعمال دخانیات و نوشیدن مسکرات پرهیز می‌کرد. نظرش درباره مهربانی و گشاده دستی نسبت به هم نوعان، اصرار وی به این که هر کس باید بکوشد تا جهانی را که در آن میزید بهبود بخشد و مسئله تمدن و انسانیت را روشن‌تر از آنچه به دست او رسیده با آیندگان تحویل دهد، نتیجه ایمان و باورهای مذهبی او نبوده، بلکه همه مبتنی بر اصل تفکر و تعمق و پیروی از منطق و استدلال است. فی‌المثل مانند روحانیان اعتقاد نداشت که باید تنگ دستان را اعانت کرد، بلکه نظرش این بود که باید وضع به گونه‌ای باشد که همه افراد در پرتو کار تولیدی زندگی مرفهی داشته باشند و در ایام سالخوردگی و ناتوانی مالیات‌های عمومی و قوانین مترقی اجتماعی زندگی آنان را به نحو مطلوب تأمین کنند. شاه در 25 سالگی گیاه‌خوار شد. مطالعه اشعار شلی در اخذ این تصمیم بی تأثیر نبود، ولی علت عمده اجتنابش از گوشتخواری این بود که اعتقاد داشت جانوران نیز موجوداتی هستند مانند خود ما و نباید آنها را به خاطر خوراک و التزاز انسان کشت. توضیح حاشیه: SHELLY. ادامه من. سیاست و روزنامه نگاری شاراتها 42 سالگی به خود مشغول داشت. نخستین بار که به کارهای ادبی پرداخت میان سالهای 1873 تا 1879 بود. در این مدت 5 رمان نوشت که هیچ کدام توفیقی نیافت. در سال 1885 به نمایش نامه نویسی روی آورد، ولی نگارش نخستین نمایش نامه به نام بیوه مردان 7 سال طول کشید و در 9 دسامبر 1892 در لندن به روی صحنه رفت. غرض شاه از نوشتن این نمایش نامه نشان دادن وضع رقتبار مردمی بود که در بیغوله های لندن زندگی می کردن و به مالکانی که در نقاط دلپذیری می زیستن کرایه های گزاف می پرداختن. نمایش دادن چنین نمایش نامه‌ای که بیانگر فاجعه اجتماعی بود تا آن تاریخ در تئاترهای لندن سابقه نداشت و به همین سبب هم از آن استقبال نشد. دیگر نمایش نامه های اونیز مانند کسب و کار خانم وارن درباره فحشا، انسان و اسلحه در باب جنگ، مرید شیطان در زمینه سختگیری مذهبی و بلاهت نظامیان و غیره توفیقی پیدا نکردند و یگانه حاصل آنها تراشیدن دشمنان فراوانی برای شاه بود. سالها طول کشید تا شاه توانست با نمایش نام نویسی زندگی ساده‌ای برای خود فراهم آورد، ولی در عوض تعداد کسانی که او را به عنوان نواندیش به پیشوایی و رهبری میپذیرفتند روز به روز فزونی میگرد. تا زمانی که شاه به نمایش نام نویسی دست نزده بود، در انگلستان نویسنده‌ای که مسائل اجتماعی، سیاسی یا مذهبی را در نمایش نامه های خود مطرح کند وجود نداشت. شاه نگارش نمایش نامه را با این عقیده آغاز کرد که درباره مسائل عاطفی زن و مرد بیش از حد نیاز سخن گفته شده است و اینک وقت آن رسیده که انگلیسی ها نیز در آن زمینه کاری را انجام بدهند که ایبسن در نروژ کرده است، یعنی زندگی روزمره مردم را مضمون نمایش نامه های خود قرار دهند و مسائل اجتماعی را به صحنه تئاتر بکشانند و تجزیه و تحلیل کنند. توضیح حاشیه: ISEN. ادامه من. در سال 1904 تئاتر کورت در لندن به روی نمایشنامه های روشنفکران باز شد و نوشته های شاه که در آنجا به نمایش گذارده شده بود از موفقیت نسبی برخوردار گردید. نخستین نمایشنامه‌ای که نظر مردم را بر خود جلب کرد نمایشنامه جزیره دیگر جامبول بود. میان سالهای 1904 تا 1907 دو نمایشنامه شاه، یعنی جزیره دیگر جامبول و مرد و ابرمرد، در این تئاتر 711 بار به روی صحنه آمد. توضیح حاشیه: 1. COURT. 2. JOHN. BULLSOTHERISLAND. ادامه مرد. شاه در نمایشنامه مرد و ابرمرد راننده ای را به مردم معرفی می کند که با ماشین و تکنولوژی تازه سر و کار دارد. مراد از بروی صحنه آوردن راننده نشان دادن این نکته بود که در آینده صاحبان صنعت جانشین مالکان که تا آن زمان طبقه حاکم را تشکیل می دادن خواهند شد و اهمیتی بیش از مالکان و زمینداران کسب خواهند کرد. مرد و ابرمرد که شاه آن را کمدی و فلسفه می خواند سرشار از آرا و اندیشه های تازه‌ای بود که برای جامعه آن روز تکان دهنده بود. در اینجا ممکن است به اجمال نظری بر پرده سیوم آن بیفکنیم. این صحنه رویایی است که برای شخصیت‌های پرده‌های اول و دوم روی می‌دهد. در پرده سیوم سه تن از شخصیت‌های داستان دیرینه اسپانیایی به روی صحنه می‌آیند که عبارتند از دون جوان و دون آنا، یکی از معشوقه‌های متعدد دون جوان و شبح پدر دون آنا که دون جوان وی را در دوئل کشته است. این سه نفر در دوزخ با ابلیس ملاقات و گفتگو می‌کنند. توضیح حاشیه: یک دی او N ویرگول J U A N دو D O دبل N A A دبل N A. ادامه من: هنگامی که شاه این نمایشنامه را می نوشت، آوای آسمانی موسیقی موتسارت در گوشش تنین انداز بود. گفتارهای طولانی بازیکنان در صحنه دوزخ که 90 دقیقه به درازا می کشد همه مبین اندیشه های خود شاه است. نظر وی از عقاید متضادی که در این گفتارها ابراز می شود این است که مردم آنها را مورد مداقه قرار داده خود درباره درست یا نادرست بودن آنها داوری کنند. توضیح حاشیه: سه M O Z A R T. ادامه من: در صحنه دون جوان در دوزخ، ابلیس می‌کوشد به دیگران ثابت کند که انسان موجودی پلید و ابله است و هیچ چیز نمی‌تواند او را از تباهی و از مهلال نجات دهد. دون جوان برخلاف ابلیس می‌گوید روان انسان الهام بخش کشمکش میان روشنایی و تاریکی است که در آخر وی را به درجه ابرمردی ارتقا می‌دهد. شاه در نمایشنامه‌های خود این روان را نیروی حیات نام نهاده است. گفتگوی میان ابلیس و دون جوان و دیگر بازیکنان صحنه دوزخ مجادله‌ای فلسفی و عمیق است که هیچ درام نویس جز شاه جرأت آن را نداشت آن را به روی صحنه آورد و شنوندگان را متقاعد کند به چنین مباحثاتی طولانی گوش دهند. موفقیت در نوشتن گفتارهای مفصل و ژرف معلول دو علت است: یکی توانایی شاه در بذله‌گویی که حتی هنگام بیان عمیق‌ترین مباحث به نحوی موجب خنده و تفریح شنونده می شود، و دیگر سبک نگارش نمایشنامه‌های او که مانند سمفونی‌های آهنگسازان بزرگ با آرامی آغاز می شود و به تدریج به اوج می رسد، و به همین سبب است که حاضران پیوسته از دیدن و شنیدن شیوه هنرمندانه بیان اندیشه‌های ژرف شاه لذت می برند و به حالت اعتلای معنوی دست می یابند. شاه علاقه زیادی به تنین واژه‌ها و معنی کلمات داشت. در روزگار جوانی تون نویسی را آموخته بود و نمایشنامه‌های خود را همواره به این اسلوب می‌نوشت و به دست منشی خود می‌سپرد. منشی می‌بایست دوباره آن را به خط معمولی بنویسد یا ماشین کند. با این تمهید هم صرفه‌جویی در وقت می‌شد و هم راهنمایی برای چگونگی تلفظ لغات بود. زیرا در تون نویسی برای هر صدا تنها یک علامت به کار برده می شود. چنان که می دانیم شیوه نوشتاری انگلیسی سخت، دور از منطق و گمراه کننده است. اغلب برای تلفظ چند صدا همان حرف ها استعمال می شود، مانند کف در معنای سرفه و پلو در معنای خیش گاواهن و دو در معنای خمیر. توضیح حاشیه: یک C O U G H، دو P L O U G H، سه D O U G H. ادامه من: این وضع غیر منطقی تهجی کلمات تلفظ و آموختن زبان انگلیسی را بی جهت دشوار می کند. بنابراین شاه در طول حیات خود همواره می‌کوشید انگلیسی زبانان را ترغیب کند تا بر حرف‌های الفبای خود بیفزایند و تلفظ و نوشتن زبان انگلیسی را آسان کنند. برای اشاعه نظریه خود نمایشنامه پیکملین را نوشت که در آن تلفظ زبان انگلیسی مورد انتقاد و سخریه قرار گرفته است. این همان نمایشنامه است که در این اواخر زیر عنوان بانوی زیبای من شهرت جهانی پیدا کرد. شاه در وصیت‌نامه خود قسمتی از مکنت فراوانش را وقف ترویج الفبا و تهجی درست کلمات انگلیسی کرد. توضیح حاشیه.